و نخبگان اینها رو از طریق این متون قدیمی که تازه ترجمه شده بود رواج دادن، در حتی در دانشگاه‌های خودشون که خب بازم مال نخبگان
بوده دیگه در واقع.
آره، یه جست جدید بود. بله. حلقه های روشنفکری تشکیل دادن تو دانشگاه‌هایی که نخبگان و اشراف حضور داشتن. بله. پس ترکیب مسیحیت با شرک و کابالیست ها که ریشه از کلمه کابالا یعنی عرفان یهودی داره، ولی فقط مال یهودیان نیست، بلکه مسیحی ها و افرادی که اصلا غیر معتقد به ادیان بی دین ها، اینها مخلوط بودن با، چون این ترکیبی بود باز از ادیان به علاوه چیزهای پاگان ها یعنی مشرکین. اینها ابداع کردن، کابالیست ها نخبگان و دانشمندان رو بین خودشون جمع کردن و تفسیرهای مندرآوردی از متون مقدس با نمادهای مشرکان قدیم و شکلهای جدید و جادوگری، رمزهای عددی یا به اصطلاح خودشون علم اعداد ترکیب کردن و حتی عرفان مسیحی رو هم تحت تاثیر قرار دادن. بعد فراماسون ها رو بعد اشاره کنیم. ببینید فراماسون ها در واقع، یا امروزه خلاصه میکنیم فقط ماسون ها میگیم، یعنی ریشه این کلمه یعنی بناهای آزاد، ولی بعدن به جای فقط بناها هر گونه نخبه ای رو در اون جامعه که تأثیری نفوذی در نهادها و در افکار داشت اینها رو جمع کردن، به خصوص از اوائل قرن 18 هم در انگلیس نهضت فکری به راه انداختن و در مراسم مخفی خودشون با نمادگرایی و روابط پنهان نخبگان و منافع اونها این رو پرورش دادن و شبکه سازی کردن برای نفوذ در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و منافع خودشون رو در واقع در همه این نهادهای اروپایی به خصوص در حکومت‌ها وارد کردن، در سراسر اروپا و آمریکا گسترش پیدا کردن و تأثیر فوق‌العاده‌ای تا زمان ما داره. همین امروزه فراماسون‌ها توی دنیای مدرن بسیار مؤثرن. بله. در ایران قبل از انقلاب
گیرنده.
بله، در ایران قبل از انقلاب تمام حکومت، دستگاه دربار و خیلی
فکر کنم از دوران قاجار خیلی،
بله، از زمان اواخر قاجار دوره مشروطیت به خصوص. بله. بگیریم بیایم جلو تا قبل از انقلاب ما اینها حاکم بودن و کتاب های خوبی هم در فراماسونری در ایران، فراموشخانه، اینها حتما میشناسن.
میرزا ملکم خان.
بله.
بود دیگه.
میرزا ملکم خان در واقع اولین مؤسسش بود که از اروپا اینو وارد ایران کرد. بله. در زمان قاجار، ولی بعد از اون هم خیلی چهره های زیادی از سیاستمداران و افراد مهم در واقع حکومتی اینها فراماسون بودن.
به ظاهر پیرو و عقلگرایی هستند،
ظاهرش این بود. بله.
در باطن متفاوته.
بله، در واقع با عقاید شرکامیز. بله. و ضد دین و
تساهل دینی در واقع.
بله، سکولاریسم برای اینا بسیار مهم بود.
درسته،
چون در واقع جدایی دین از سیاست، خیلی اینا میخواستن دین رو بزنن کنار که خودشون در واقع تصمیم گیرنده باشن. عقاید دینی آدم‌های فاسد رو محدود می‌کنه، منافع انسان‌ها رو، منفعت پرستی رو در واقع محدود می‌کنه. میگه که بعد به فکر عموم جامعه باشید، ولی اینها می‌خواستن قدرت خودشون رو به طور متمرکز در واقع در انجمن‌های نخبگانی در واقع داشته باشن و مردم رو در همه جا کنترل کنن. خیلی متفاوت بودن با دین، برای همین سکولاریسم براشون یک محور بود. بعد از خود فراماسون‌ها ایلومیناتی منشعب شد. ایلومیناتی یعنی روشنگری یا به اصطلاح نور تاباندن. در قرن 18 هم در آلمان شکل گرفت، ولی بعد در همه کشورهای دیگه هم رشد کرد و اینها ضدیت خیلی بیشتری با دین داشتن، با روحانیت مسیحی به شدت مبارزه می کردن و فلسفه سکولار رو شکل دادن، جانشین مذهب کردن و نماد مشهورشون هم اون علامتی است که روی اسکناس یه دلاری آمریکاست، یه شکل هرم، بالاش یه چشمه، اون نماد مشهور ایلومیناتی هست که یعنی ببینید اقتصاد ابرقدرت جهان رو ما در اختیار داریم. جنبش های دیگه هم بودن در ایتالیا، در جاهای دیگه و به اصطلاح اینها ریشه در همون انجمن های مخفی دوره رنسانس داشتن که تا زمان حاضر ادامه داره.
خیلی متشکر، انقدر کامل و گویا بیان فرمودید که همچنان مشتاقیم دریافت بکنیم مطالب رو. اما اجازه بفرمایید که موکول کنیم به جلسات بعدی و در محضر شما باشیم. سپاسگزارم از جناب آقای دکتر سید محمد کاظم احمدی، مدرس و پژوهشگر تاریخ بین الملل. شبتون بخیر.
متشکرم، خداحافظ.
درود بر شما شنوندگان جان، همراهان صمیمی برنامه چراغ تاریخ رادیو تهران، اون عزیزانی که الان و در این لحظه همراه ما شدن، خوش آمد عرض میکنم به اثرشون. همراهشون هستیم تا حوالی ساعت 23 و این برنامه رو با احترام و افتخار تقدیم حضورتون میکنیم. دوستان، در این بخش میخواییم همراه بشیم با جناب آقای دکتر شاداب عسگری، پژوهشگر تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی، و از نگاه ایشون جنبه‌های گوناگونی از این دوره رو بررسی کنیم. سلام، عرض ادب و احترام و خوش آمد آقای دکتر عسگری، بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مخاطبین محترم عرض سلام و ادب دارم. عذرخواهی میکنم من یه مقدار گلوم گرفته.
اشکال نداره.
خواهش میکنم. آرزوی قبولی تئاتر بارداد برای شما و همه مخاطبین محترمتون دارم.
درود بر شما. خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر عسگری، در سوم اسفند 1299 اتفاقی در تهران افتاد که تا بیش از نیم قرن کل کشور رو در واقع تحت تأثیر خودش قرار داد. رویدادی که به کودتای 1299 رضاخان معروف شده. حالا بررسی جزئیات این واقع مسلماً به صورت کامل در مجال این برنامه نیست، اما لطفاً ضمن مختصری از شرح این واقعه بفرمایید که ضرورت‌ها برای کودتا در اون مقطع زمانی چی بود؟
همونطور که شما فرمودین حوزه مطلب بسیار گسترده است، ولی اون چیزی که میشه به اون صورت مختصر و مفید گفت، غربی ها ادعا میکردن و هنوز هم در کتاب ها دیده میشه که اتفاقاتی، وضعیت هایی در کشور حادث شده بود، مثل به هم ریختگی، خطر تجزیه، بی سر و سامانی کشور و امثال هم، ضعف اقتصادی و امثال هم، که تمامی اینها باعث شده بود که این کودتا به اصطلاح به وقوع بپیونده.
بله.
اما وقتی که بریم بررسی بکنیم، میبینیم واقعیت های اون زمان با اون چه که در طول تمامی این سالها به ما گفتن تفاوت های ماهویه بسیاری داره. به طور مثال اولین نکتهش اینه که وقتی کودتای انجام میشه، کودتا ریشه بیرونی داره. چون ریشه بیرونی داره، یعنی اینکه یک منافع کشور خارجی در اون دخیله و اینکه خاص و اراده اکثریت مردم نیست. چون اگه خاص و اراده اکثریت مردم باشه، منجر به انقلاب میشه، هیچ وقت منجر به کودتا نمیشه. کودتا معمولا تامین کننده به اصطلاح منافع یک گروه خاصه که توسط نظامی ها به خشنترین وجه ممکن صورت میپذیره. دوم این که میگن بحث خطر تجزیه بود، نه، این هم کاملا منتفی بود. چون اولا انقلاب اکتبر روسیه در سال 1917 یک وضعیت خاصی برای ایران ایجاد کرد که اگر استعزار داشته باشه و خاطرتون باشه و همچنین مخاطبین محترم، من قبلا گفتم که همین انقلاب باعث شد که خطر تجزیه به طور کامل از سر ایران برداشته بشه و انگلیس به نفع خودش اینو برداشت بکنه که میتونه این کشور مستقل باشه. پس خطر تجزیه نبود. گواه من بر این مدعا قرارداد سایکس پیکوه که دو سال بعدش بین انگلیس و فرانسه به اصطلاح منعقد شد و کشورهای منطقه رو تقسیم کردن، ایران وضعیتش ثابت بود و هیچ تغییر در وضعیت جغرافیای ایران دیده نشده بود. سومش این که اکثر کشورهای منطقه هم اون زمان مستعمره بودن و وضعیت خیلی بهتر از ما که خیلی بدتر از ما هم داشتن. حتی افغانستان که یه دولت داشت، وضعیتش از لحاظ اقتصادی از جهات دیگه کمی از ایران که نداشت خیلی بدتر هم بود. حالا پاکستان که مستعمره بود، جز هند بود، عراق که مستعمره بود، ترکیه عثمانی که تازه تجزیه شده بود، به هم ریخته بود، اصلا هیچ سر و سامانی نداشت و قصه لحاظ. هر اونجا هم که بعد از این کودتا انجام میشه و نتیجه این کودتا میدونن و به رضاخان منتسب میشه، اینا ریشاش از بعد از مشروطه، حتی قبل از زمان ناصرالدین شاه بود. به طور مثال من راهن رو توی برنامه عرض کردم که ما قبل از کودتا 370 کیلومتر راهن داشتیم، خط راهن داشتیم. بحث دانشگاه هست که ما در سال،
یعنی از زمان احمد شاه
از زمان ناصرالدین شاه
چون خیلی مطلب مهمیه.
ناصرالدین شاه اولین خطا
اونم انگلیسا این کار رو کردن دیگه.
اولین خطا راهن اگر خاطرتون باشه عرض کردم که بین تهران شهر ری که بهش میگفتن ماشین دودی،
بله،
اونجا ایجاد شد و بعد در نقاط مختلف کشور 370 کیلومتر این راهن گسترش پیدا کرد. در مورد دانشگاه ها، ما قبل از اینکه رضا خان کودتا بکنه، دو سال قبلش مثلا ما دانشگاه خوارزمی داشتیم، مدرسه عالیه طب داشتیم، خیلی 17 تا دبیرستان داشتیم، دارال معلمات دانشگاه تربیت معلم رو داشتیم و و و و که حالا اینو انشالله یه جلسه دیگه کامل در موردش توضیح خواهم داد. در مورد ارتش هم که قرارداد 1919 وثوق الدوله که 1297 میشه، اولین تمرکز و بیشترین تمرکزش روی ارتش بود که یک سال نیم رو اون برنامه ریزی کرده بودن. درسته که اون اجرا نشد، ولی تمام طرح‌ها و برنامه ریزی لازم، پیشبینی لازم برای اجرای ارتش از تو اون استخراج شد. مضافاً که خب ما نیروهای مسلح هم داشتیم. بحث کاپیتالیسیون هم که هفته پیش توضیح دادیم که اقدام اولیه‌اش 1297 در راجب قانون مدنی بود که انجام شده بود و ربطی اصلا به کودتا نداشت. و من توضیح دادم که بنویسیم قاجاریان و بخوانیم پهلوی. چیزی تغییر نکرد، فقط این کودتا اومد یک منافعی رو تثبیت بکنه و استقرار کنه. ممکنه حالا اینجا سوال پیش بیاد که پس علت وقوع این کودتا چی بود؟ خب این نکته ایه که باید بهش بپردازیم.
بله، من اجازه بدیم پس در قالب سوال خدمتون مطرح کنم.
تمام
که بعد از کودتای سوم اسفند در واقع همون سال 1299 چه موضوعات اساسی دچار تغییر شدن؟
ببینید تقریبا توضیح دادم حالا اینجا هیچ موضوع اساسی دچار تغییر آنچنانی نشد.
نشد
تا سال 1320 و حتی تا نزدیکای 1340 خیلی از دولت مردان قجری که زنده بودن هنوز به عنوان وزیر، وکیل و امیران، تیمساران ارتش شاهنشاهی مشغول به کار بودن.
بله.
یک مورد خاص فقط به طور کامل تغییر پیدا کرد که معمولا هم از قلم میفته و اون بحث روحانیت بود. روحانیت در دیرباز به لحاظ پیوند عمیق جامعه ایران با دین از یک اقتدار و نفوذ زیادی برخوردار بود.
صحیح.
ما تو 100 سال اخیر ملاحظه میکنیم هر جنبشی که واقع شده از طرف روحانیون بوده. شیخ فضل الله نوری در سال 1306 قمری، یعنی قبل از تحریم تنباکو، نامه یا خدمت میرزای شیرازی مینویسه و میگه که تکلیف مسلمانان نسبت به مصرف کالاهایی که از بلاد کف یعنی فرنگستان وارد بازار ایران میشود چیست؟ میرزای شیرازی نیز در نامه این پاسخ رو به صورت مفصل میدن که در خصوص مفاسد ورود اجناس و کالاهای بلاد کوب به سرزمین ایران همیشه ملتفت به آن بودم و زیاده روی در این امر را مایه خرابی دین و دنیای مسلمانان میدانم و از اهتمام شما در تهیه دفع آنها زیاد مسرور شدم. شیخ فضل الله در کتاب تاریخ تحولات سیاسی صفحه 174 این قید شده که شیخ فضل الله نیز این استفتا رو در سراسر ایران گسترش داد و علمای بلاد رو متوجه این امر کرد که آقا مراقب باشین نظر اینه. حتی در همین رابطه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد اهمیت این فتوا در تاریخ 14/12/1370 فرمودن که همه می دانن که در ژاپن حدود 100 سال پیش از این گفتن که مردم حق ندارند از مصنوعات خارجی استفاده کنند تا در داخل آن کشور چرخ اقتصاد به کار بیفتند، اما نمی دانن که در همان زمان بلکه زودتر از آن این همین پیشنهاد و همین فتوا از طرف مراجع و علمای شیعه صادر شد. منتها متاسفانه در داخل کشور هیچ کس از اهل قلم و اهل سیاست و روشن فکران کمکشان نکرد. ببینید، پس اون چیزی که هدف قرار گرفت و اون چیزی که به طور کامل سعی کردن حذفش کنن و شاید میشه گفتش که اصلی ترین دلیل کودتای 1299 توسط رضا خان و حذف علما از صحنه سیاست عنوان کرد. مثلا حالا تحریم تنباکو که همه میدونن و چه شد، و تو حوزه مشروطه بعدش علمایی مثل آخوند خراسانی، میرزا عبدالله مازندرانی، میرزا خلیل تهرانی در نجف که اینا اولین کسانی بودن که بحث مشروطیت رو شروع کردن و نامه نوشتن و خواستار تدوین قانون اساسی برای مردم ایران شدن و تشکیل مجلس. سید عبدالله بهبهانی، سید محمد طباطبایی و شیخ فضل الله نوری در تهران، مجتهد تبریزی و ثقت الاسلام در تبریز، آقا نجفی و حاج آقا نورالله اصفهانی در اصفهان، محلاتی و مجتهدی لاری در فارس، همه اینا در این حوزه فعالیت میکردن. یعنی کشور ایران توسط علما در این ارتباط تأیید شده بود، داشت تغذیه فکری میشد. امام خمینی میفهمن که در جنبش مشروطیت همین علما در رأس بودن. اصل مشروطیت اساسش از نجف به دست علما و در ایران به دست علما شروع شد و پیش رفت. اینقدر که آنها میخواستن مشروطه تحقق پیدا کنند و قانون اساسی در کار باشد که شد. جالب اینجاست که آقای احمد کسروی که از مخالفان سرسخت روحانیان بود و دخالت اونها رو به هیچ وجه بر نمیتاف، در کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان نقش آلمان در پیروزی مشروطه رو نادیده نگرفته و اینطوری عنوان میکنه.
بله،
این نکته را نباید فراموش کرد که مشروطه را در ایران علما پدید آوردن. اینو داره احمد کسروی میگه که 100% مخالفت کامل با علما و دین داشت. در آن روزها که در ایران غول استبداد درفش افراشته، کسی را یارای دم زدن نبود، تنها علما بودند که دل به حال مردم سوزانیده گاهی سخنانی میگفتند. نمیگویم دیگران چیزی نمیفهمیدند، میگویم یارای دم زدن نداشتند. شماره های حبل المتین را بخوانید. در آن زمان که توده انبوه در بستر قفلت خوابیده و هرگز کاری به نیک و بد کشور نداشت، در بسیاری از شهرها علما پیش قدم گردیدند و بنیاد مشروطه را پیگذاری کردند. این خیلی مهمه، شخصی مثل احمد کسروی همچین مطلبی بگه. یا از همین آقای احمد کسروی در تاریخ مشروطه اومده که آنچه مشروطه را نگه داشت، پافشاری مردانه دو سید بهبهانی و طباطبایی و آخوند خراسانی و حاج شیخ مازندرانی بود. اینان با فشارهایی که دیدن و زیانهایی که کشیدن از پشتیبانی مجلس و مشروطه باز نایستادن و آن را نگه داشتن. پس اون چیزی که به نظر میرسه هدف اصلی بود و خیلی زود هم رخ نشون داد و رضا خان با محدود کردن علما، محدود کردن به اصطلاح مجالس و سخنرانی، عزاداری، برداشتن چادر از روی سر خانم ها و و و و پیگذاری کرد، دقیقاً بحث حضور و قوت و جایگاه روحانیت در داخل ملت ایران بود. اونها این واقعیت رو به خوبی درک کرده بودن که روحانیت از چه پایگاهی برخورداره و اگر اینا اقدامی بکنن تمامی منافع اونها به خطر میفته یا نابود میشه. خب همون موقعم اقداماتی شد، مثلا وقتی که شیخ فضل الله رو به اصطلاح بر سر دار کردن، ایشون برخلاف تمام اون تبلیغاتی که علیه شده و هنوز هم بعضی وقتا میخونیم در جای مختلف، نه با مشروطه خواهی و نسل قانون گذاری مخالفت نداشت. ایشون کار کرده اصلی مجلس رو زیر سوال برد، معتقد بود که در وضع قوانین مجلس باید اصول اسلامی رعایت شود.
صحیح.
در جواب کسانی که وی را مستبد و مخالف برقراری مجلس میخوندنم یه جمله جالبی داره، میگه من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم، بلکه مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس میدانم. من آن مجلس شورای ملی را میخواهم که اساسش بر اسلامیت باشد و بر خلاف شریعت قانونی نگذارد.
صحیح.
میشه نتیجه‌ای که گرفت با توجه به اینکه تمامی اون چیزهایی که وقایع یا اون تحولاتی که در قبل از کودتا وجود داشته و بعد از کودتا هم ما رشدش رو دیدیم، تنها چیزی که اونا اومدن متوقف کردن به اصطلاح نفوذ روحانیت بود و اینو به عنوان بزرگترین خطر برای خودشون میدونستن. پس استنباط این که بگیم کودتا یکی از مهمترین دلایلش محدود کردن روحانیت و از شدت مذهبی بودن و اعتقادات مردم کاستن بود زیاد گزافه نیست.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. جناب آقای دکتر شاداب عسکری، پژوهشگر تاریخ معاصر، استفاده کردیم، بهره بردیم، سپاس فراوان. شبتون بخیر.
شب شما.
در دست تو، در میان این شدم روز و شب در هوایت بی‌قرارم بی‌قرارم روز و شب سر ز کویت بر ندارم بر ندارم روز و شب جان روز و جان شب ای جان
شنونده برنامه چراغ تاریخ رادیو تهران هستید.